بسم الله الرحمن الرحیم. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام. استاد، یکی از بحث‌های خوب این کتاب من و جاودانگی است. فرمودید که انسان به واسطه قفل حس و خیال مسدود می‌گردد، گشودن اون قفل آسان نیست، یعنی اگه قفل بشه باز کردنش سخت میشه و دروازه ورود به عالم پهناور عقل و قلب همچنان بسته میماند. جهانی وسیع‌تر از جهان عقل و گسترده‌تر از جهان معقولات وجود ندارد و اون چه از عالم عقل و جهان معقولات بیرون میماند یا وجود ندارد و یا درباره آن باید سکوت اختیار کرد. مرکز عقل قلب است و قلب در عین اینکه با تحول و دگرگونی جهان هستی سازگار و هماهنگ است، به جاودانگی و ابدیت نیز میاندیشد و به اون باور دارد. تو گویی که اقلیم جاودانگی است.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بخش هم شما خوب انتخاب فرمودید و البته یکی از مهمترین مسائل انسانی است در عالم، خود مسئله انسان و ارتباطش با جاودانگی. تنها موجودی که در این جهان دنیوی جاودانگی را میفهمد و جاودانگی سخن میگوید انسانه و انسان امتیازش بر موجودات دیگر این است که جاودانگی را دوست داره و میکوشد به جاودانگی برسه. اما جاودانگی چیست؟ ما چون عادت داریم به مسائل محسوس و معمولا زمانی و مکانی فکر میکنیم، انسان معمولا گرفتار زمان و مکانه و بیشتر نمیتونه از صورت زمان و مکان خودشو خارج کنه، یعنی سخت خارج شدنش. وقتی از جاودانگی صحبت میکنیم یه زمان دراز رو تصور میکنیم و نه تنها دراز، گسترده، یه مکان گسترده رو تصور میکنیم. ولی مکان هرچی گسترده باشه پایان داره و زمان هرچی دراز باشه پایان داره و آغاز داره. جاودانگی کجاست؟ طول و عرض جاودانگی رو با تمثیل، یعنی وقتی از طول و عرض صحبت کنیم از عالم مقدار و حس و اینا صحبت، طول و عرض مال عالم مقداره، عالم مجردات طول و عرض ندارن، خدا طول و عرض نداره، خدا خداست، من الازل الى الابد حق تعالی حق تعالی است، طول و عرض نداره. مجردات به طور کلی طول و عرض مال عالم حسه، ولی ما ناچاریم بزرگی رو یا کوچکی رو با طول و عرض اندازه بگیریم. اصلا یکی از خواص انسان اینه که وقتی از عظمت و بزرگی چیز میخواد صحبت کنه یا درک کنه عظمت چیز را، بلا فاصله ذهنش میره روی یک مقدار. مثلا وقتی از بزرگی میخواد صحبت کنه، یک کوه بلند سر به فلک کشیده در نظر میاد یا یک دریا و یک مواج. تو گویی که بدون کمیت انسان نمیتونه بزرگی را تصور کنه، در حالی که هر بزرگی کمیت نیست. خدا بزرگ هست یا نه؟
بله،
بزرگترینه، اکبر، الله اکبر،
الله یوسف میشه،
من ان یوسف و من کل شی، و اصلا بزرگیش قابل قیاس با هیچ چی نیست. اما طول عرض داره و با کمیت باید بزرگیش حساب کنیم. ما وقتی میگیم کمیت، یعنی وقتی میگیم فلان چیز بزرگه، مثلا فلان مطلب بزرگیه، یه چیز بزرگی رو میخوایم تصور کنیم، فوری ذهنمون رو کم میاد، یه کوه بلند یا یه دریای وسیع. در حال که اینجوری، این همون قفلیست که اینجا شما فرمودید، قفل حسه. ما چون حسی فکر میکنیم بزرگی رو در مقدار میبینیم، در اندازه میبینیم، در حالی که بزرگ ممکنه که بزرگ باشه و اندازه نداشته باشه. خدا بزرگ و بزرگترینه، بزرگترینه ولی اندازه نداره. مجردات بزرگن، اندازه دارن. خدا عقل، عقل بزرگه. و اگر بخوایم وسعت عوالم رو، وسعت عوالم رو بسنجیم، وسعت عوالم مثلا فرض کن ایران چقدر وسعت داره، کره زمین چقدر وسعت داره، کره مریخ چقدر وسعت داره، کهکشان چقدر وسعت داره، اینا رو حالا بخوایم بسنجیم، خب میسنجن امروز با ریاضیات، کدوم کره ای و کدوم فضایی است که وسیع‌تر از حوزه عقل باشه به نظر شما؟
هیچ.
در عالم ماده و در عالم کهکشان و افلاک و کرات و اینها یه فضایی پیدا میکنی که وسیع‌تر و گسترده‌تر از عقل باشه یا نه؟
این جهان یک فکرت هست
از عقل کل.
از عقل کل،
از عقل و معقول چی وسیع‌تر هست؟ به چه نمیتونی پیدا کنی؟
عقل چون شاه هست و صورت‌ها رسول.
آفرین بر شما. یعنی هر بزرگی رو بخوای تصور کنی، تازه در عالم خیال، تازه خیال یکی از نوکرهای عقله. حالا عقل چقدر گسترده است اصلا نمیشه حسابش کرد. گسترش عقل حد یقف نداره. عقل در قلبه. حالا این جدایی عقل و قلب هم گارهان صحبت کردیم، اینو جدا از هم دوتا قفسه نیستن.
این تعبیر زیباییست، فرمودید که مرکز عقل قلبه، هم یه ارتباط برقرار کردید.
حالا چرا گفتم؟ این سوال خوبی بود که چرا عقل با این که معمولا احکامش ثابته، عقل احکامش ثابته یا نه؟
بله،
دو بلا و دو مساوی چهار ثابته دیگه. بله. هر کلی بزرگتر از جزء ثابته. احکام عقل، احکام قطعی عقل ثابته. قطعی. قلب ثابت نیست. قلب اصلا کلمه قلب یعنی
دیگر
منقلب شدن. کلمه قلب مسمو میال قلب و قلبا لانه ینقلب.
بله.
یعنی دائم در غلیان و تحول. قلب اصلا یه آن آرام. حالا چجور عقلی که احکام ثابته و ثابتات صحبت میکنه و ثابتات را میفهمد، مرکزش قلبه که دائم در تحوله. همین خواستم بگم. از اینجا ما میتونیم حتی معنی جاودانگی رو، آقای لاریجانی، این جاودانگی که شما الان موضوع بحثتونه و طرح کردین، انسان جاودانگی از این همین اتحاد قلب و عقل میخوام به جاودانگی برسم. حالا نکته مهمی میخوام عرض کنم. اگر عقل و قلب رو متحد کرده، وقت جاودانگی معنیش درست میشه. جاودانگی آدم از چیز، یعنی همیشگی. آدم جاودانگی دوست داره یا نه؟
بله.
دوست نداره؟
چرا؟
دوست داره. جاودانگی دوست داره.
دوست داره جاودانه بشه.
اما این جاودانگی تصورش برای اشخاص مشکله. بعضی جاودانگی حالت ثابت لایتغیر ملالنگیز تصور میکنه. من حالا استقرار نکردم، همه مردم ها که باشون صحبت نکردم، ولی شعرهای ما که ادبا هستن نماینده افکار مردم هن. یه شاعری یه شعری گفته که نماینده فکر مردم زمانشه. از اون شعر میفهمم که مردم از جاودانگی چه تصوری دارن. این شاعر چی گفته؟ از شعر شاعر من دارم مردم شناسی میکنم.
بله.
میگه من از این مهلت چند روزه به تنگ آمدم. این چند روز عمری که دارم خیلی که زیاد نی، خسته شدم، به تنگ آمدم. وای بر خضر که زندانی عمر ابد است. شاعر ما داره میگه. میگه حضرت خضر همیشه هست دیگه، نمرده و تا حالا که نمرده و نمیمیره. میگه وای بر خضر که زندانی
عمر ابد است.
چرا این حرف این شاعر میزنه؟ رو احساس داره میگه زندگی سخت بوده، از همین چند روز اون به تنگ اومده بوده. میگه اون چه میگذره برش که حالا معلوم نیست که میمیره و حالا نمیمیره. علتش اینه که جاودانگی رو این شاعر به درستی نتوانسته تصور کنه. جاودانگی یک نواخت باشه بسیار ملال انگیزه. ببینم امر یک نواخت فرح انگیزه یا ملال انگیز؟
ملال انگیزه.
بسیار ملال انگیزه.
همون زندان حسش بود.
همون زندان آفرین.
قفل شده بود.
قفل زندان حس و خیال. حتی موسیقی اگه یک نواخت باشه و ترجیح نداشته باشین، ترجیح یعنی همین زیر و بالا، کلمه ترجیح که میگن زیر و بالا، نوت نداشته باشه، آهنگ نداشته باشه، خیلی ملال انگیزه.
آره.
اصلا شاید هیچ بلایی و هیچ مصیبتی بهتر از یک نواختی نباشه. خیلی سخته. عرض میبینم سختی بدتره یا ملال انگیزی؟ ملال انگیزی سختنی سخت هاست.
در خاطر خدا فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم
حتی یغیر ما به انفسهم.
دلیلش همین بود.
اشخاص که جاودانگی رو یک نواختی تصور میکنند خسته میشن، اصلا خیلی هم دوست ندارن. اما من چرا گفتم مرکز عقل قلبه؟ چرا این حالا میخوام برگردم ای هم عقل احکامش ثابته، قلب یک لحظه ثابت نیست. عقلی که احکام ثابت دارد مرکزش قلبیست که دائم در تحوله، یعنی ثبات و تحول باید در هم در همامیزند. و اون جاودانگی وقتی جاودانگی است که هر لحظهش نو باشه.
آفه.
توجه کردی یا نه؟ شما جاودانه هر لحظه نو داشته باش خوبه یا نه؟
بله.
اما جاودانه یک نواخ باش بدترین چیز ممکنه است.
پس یکی از ویژگی‌های جاودانگی تازه به تازه شدنه،
مرتب، نه اینکه طول بکشه، لحظه به لحظه تازه از جاودانگی. اما این تازه به تازه بودن، نو به نو بودن و تازه به تازه بودن برای همیشه است. برای همیشه هر لحظه تازه بودن خوبه یا نه؟
خیلی خوبه.
اما اگه یک نواخ باشه بسیار ملال انگیز و خسته کننده است. پس ما باید جاودانگی رو بفهمیم. اینم که من اینجا عرض کردم و شما خوب قرائت فرمودیم که قلبی که دست احکام ثابت برخورداره مرکزش قلبه، یعنی چه؟ یعنی اون تحول قلب رو ثابت نگه می‌داره، یعنی هم جاودانه است هم تازه، یعنی تازه به تازه جاودانه.
این سخن تازه بگو
تا تو جهان تازه شوه،
بگذرد از حد جهان بی حد و اندازه.
پس در این جمله سری بوده،
از خود تازگی ها هم تحول میاره
و خود یعنی در تحول جاودانه است. توجه کن یه وقت می جاودانه در مقابل تحول
آفره.
یعنی تقابل، یعنی جاودانگی ضد تحول.
آثار جاودانگی نیست تحول.
ها نه، این اشتباهه. یعنی جاودانگی یه وقت ضد تحول میدونی، این خسته کننده است. یه وقت خود تحول در تحول جاودانه است. این چطوره؟ جاودانگی مقابل و ضد تحول قرار میده، خسته کننده میشه. اما اگه خود تحول رو جاودانه بدانی چطور میشه؟
خیلی خوبه.
خیلی هم خوبه. یعنی بهتر نمیشه دیگه.
و همین بهترین و زیباترین ارتباط قلب و عقل
همینه که من گفتم آه. مرکز عقل قلبه.
خوب.
و این مسئله قلب و عقل هم که همه دعوا رو انداختن سرش، یه دعوای زرگری درست کردن که قلب بهتر یا عقل، اینجا هم حل میشه. این دعوای زرگریه، نه باید با قلب مقابل
عقل. این سخن حافظم مرا در منزل جانان چو امن عشق چون هر دم جلس فریاد میدارد
که بربندیم. ببین حافظ خوب میفهمه
منزل جانان هم قلب
همینه. آه. که هر لحظه بربندی محفل، یعنی نمون برو. ببین این دیگه نزاع قلب و عقل هم حل شد.
حل شد.
ده. معنی جاودانگی هم دیگه خسته کنندگی نیست.
اون بانگ جرس هم بانگ عقل،
بانگ عقل،
عقل قلب
میگه. وقت با چه جرس هم صدای زیبایی داره. صدای نکره نداره. با یه جرس خوب، با یه موسیقی خوب، با یه آهنگ خوب میگه یالا حرکت کن. پس تحول جاودانه اتحاد عقل و قلبه.
بهتر این تحول نمیشم تولد عشق بزنم.
همینطوره، خود عشق و عقل هم یکی میشه اینجا.
یکی میشه. خیلی
عشق عقل همون جرسه، عشق هم همون تحوله. جرس با تحول عشق، جرس عقل با تحول عشق در حرکته.
پس هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، معنیش این میشه
ثبت است. وقت در این هم که ثبت است،
بر جریده
عشق تحوله در مثلن ثبت است بر جریده عالم. ببین چقدر عارف بودن شعرهای ما،
حکیم بودن. چه
حکیم بودن. میگه هرگز نمیرد اون که دلش زنده شدن، تازه به تازه شدن عشق. اینو میگه، یعنی تحول اینجا ثابت میکنه. بلکه ثبت است بر جریده عالم
دوام.
یعنی دوام عشق. دوام عشق یعنی چه؟ دوام تحول، یعنی دوام دگرگونی. دوام تازه به تازه بودن. بله. ببین عاشق وقتی که به معشوقش نگاه میکنه، اینا رو ما میگیم یه قدری حالا بعد نیست، مجنون وقتی که به لیلی نگاه میکرد، از شما خون بپرسم، یک نواخ میدید چشمان لیلی و صورت لیلی رو، یا هر نگاهش تازگی میدید؟ جواب منو بده.
یه نواخ میدید که خسته میشد.
خسته میشد. هر نگاهی که میکنه یه نگاه تازه است. حالا در این قیافه لیلی چقدر تازگی هست برای مجنون؟ تازگی های قیافه لیلی برای مجنون چند اندازه است؟ بی‌نهایت. با اینکه قیافش متناهی محدوده، برای مجنون عاشق تازگی های نگاه لیلی غیر متناهی است. پس جاودانگی در تحول خوبه، این اتحاد قلب و عقله که شما اینجا
خیلی قشنگ
که عرض کردم، عقل مرکزش قلبه.
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام. در این تداوم همون تحول
شرب مدام هم دوباره همینه میرسونه. مدام این کلام یه باز یه ظرافت دیگه هم در این شعر هست، مدام یعنی هم دائمه هم خود شرام اسمش مدامه، خود اون مشروبی که میخورده مشروب الهی بوده نه مشروب نکره.
بله، معرفت. بله،
مدام یعنی همون مسکننده و هم مدام یعنی دوام، هر دو معنی رو داره. ای بی خبر ز لذت شرب، ببینم شرب جرعه جرعه است یا یه دریاری سر میکشه یا جرعه جرعه میخوره؟
جرعه جرعه است.
میشه بدون جرعه جرعه نوشید یا نه؟ نوشیدن جرعه جرعه است یا یه جا سر کشیدنه؟
نه، جرعه جرعه است.
جرعه جرعه تازه به تازه است یا نه؟ این جرعه به جرعه که تازه به تازه است دائمه. دوام در تجرع.
جالبه.
دوام در جرعه جرعه نوشیدن. جرعه جرعه تازه به تازه است، ولی این تازه به تازه بودن و جرعه جرعه نوشیدن دوام داشته باشه. این همون تغییر در دوام و دوام در تغییره. و جاودانگی که مطلوب انسانه همینه. حالا یه سخن به شما بگم، بهشتم بر سرش که خداوند در قرآن کریم وعده داده به مؤمنین، بهشت بهشت نعمت های فراوان توش هست. بینم بهشت دائمه یا زودگذر؟ دائمه یا زودگذر؟
دائمه.
خالدی نفیها، حتی جهنم خالدی چه بود؟ بهشت همیشگیست.
بله.
خب ببینم همیشه یه خسته کننده هست یا نه؟
اگر
ثابت، اگر دیگرگون نباشه. حالا بهش یک نواخته یا لحظه به لحظه هست؟
لحظه به لحظه.
لحظه به لحظه. حتی این لحظه هم که میگم کمه. یک ذره تکرار در بهش نی. لحظه به لحظه برات بهش تازه است، ولی این تازه به تازه بودن بهش علت دوام و لاینقطع تا ابدالآباد. همینه، این معنی جاودانگی که ما داریم اینجا بحث میکنیم. و انسان عاشق جاودانگی است به این معنی که عرض کردم، جاودانگی را که تحول جاودانگی رو انسان دوست داره. ببین امروز بعضی از فیلسوفان، حالا یه فیلسوف بزرگ مغربی نمیخوام اسم ببرم، تنها فیلسوفی است که قدری به معنویت نزدیکه، مرگندیشه. بسیاری از متفکران که اصلا به مرگ فکر نمیکنن، آدم ها میگن اصلا به مرگ فکر نکن، زندگی تو بکن، مشغول باش، مرگ چیه؟ اصلا فکر نکن. حالا این فیلسوف متفکر بزرگیست، خب اصلا فیلسوف مرگندیش نام داره. و انسان هم به حسب طبیعت و به حسب ذات به مرگ میاندیشه، نمیاندیشه؟
بله.
چه کسیست که به مرگ نیاندیشه؟
نمیشه نیاندیشه.
حالا بعضی خیلی میاندیشن یا همیشه، بعضی لحظه هایی، حداقل لحظه هایی شده که آدم نمیشه که آدم لحظه هایی به مرگ اندیشیده باشه.
بله، چرا؟
کمتر کسیست که حداقل یه لحظه هایی به مرگ نیاندیشیده باشه. پس مرگ اندیشی یکی از خواص ذاتی هست. حیوانات به مرگ نمیاندیشند.
نه، انسان میاندیشه.
حیوانات میمیرند به موقعش، اما فکر مرگ رو نمی کنند.
درست.
انسان میمیره، ولی قبل از اینم که بمیره فکر مردن رو داره، مرگ اندیشه. حالا من میخوام یه سوال اینجا مطرح کنم به مناسبت طرح مطلبی که شما انتخاب فرمودید. مرگ اندیشی درسته و خطا نیست و انسان هم هست و باید باشه، اما به مرگ بیندیشم یا به ما برای مرگم بیندیشم؟
به ما برای مرگم بیندیشم.
هم تمام. اگه تا مرگ بیندیشم این باز هنو ناقص هم. خب مرگ اندیشه هست، بله، انسان مرگ اندیش هست، اما باید به ما برای مرگم اندیشید و به ضروره میاندیشیم. خب به مرگ بیندیشیم میمیریم، اما فکر نمیکنیم که بعد از مرگ چه خبره؟ فکر میکنیم یا نمیکنیم؟
بله،
حتما فکر میکنیم. پس باید هم مرگ اندیش بود، هم ماورای مرگ اندیش
فکر
که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته. اگر انسان اینجور فکر کنه، خب صحیح الفکره و صحیح العمله.
ساقیان نیست که موی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد.
آنی دارد.
اگر همین نکته آن که فرمودی، من خیلی دارم تأمل میکنم، میبینم که اصلا مدام مرگ و زندگی را آدم داره تجربه میکنه.
دقیقا.
تو همین آن.
دقیقا. همون آن
اصلا تازگیش شاید همین باشه،
همینه
که ما در مرگ زندگی و در زندگی مرگ رو.
حالا ببین حافظ چقدر رند بوده که این کلمه آن رو به کار برده. این آن خب کلمه فارسیه، یعنی لحظه. حالا به عربیش لحظه است، فارسیش آنه. آن یه آن میگه آن، میگه بنده طلعت اون باش که آنی دارد. حالا این آنی که میگه اون الان آن داشتن یه معنی دیگه، یعنی زیبایی خاصی که نمیشه توصیف کرد. میگه فلانی آنی داره، یعنی یه زیبایی که قابل توصیف نیست. اما همون زیبایی غیر قابل توصیف هم از همین کلمه آن گرفته شده.
بله.
یعنی همین آن زمانی هم دائمه
هم نیست.
هم نیست. آن تا بگه آن نیست، ولی تا میگه نیست هست.
هست.
پس آن همیشه دائمه و در این حال نیست. این همون جاودانه که عرض کردم، ما نباید ملال انگیز و ثابت غیر قابل تغییر
از بحر چه گویم هست با او نظرم چون نیست.
آه.
از بحر چه گویم نیست با او نظرم چون هست.
آفرین بر
شما.
این همین دیالکتیک هست و نیستم هست. ببین
این یولج اللیل فی النهار و نهار فی
اللیل، یولج اللیل
حی من المیت و یخرج المیت من الحی.
قرآن کریم چقدر زیبا صحبت
داره، تازه به تازه ها رو داره.
این تازه به تازه، اگه همیشه شب بود و روز نبود چقدر بد بود، و اگه همیشه روز بود و شب نبودم چقدر بد بود. یولج اللیل فی النهار، النهار شب در رو، شب میره روز میاد، روز میره شب.
و یخرج الحی من المیت،
حی من المیت.
خیلی جالبه. یه میان برنامه ببینیم استاد. بود یه قاعده خوبی کش شد، یعنی انسان در این تحول اون آینه جاودانگی ببینه. در این فرایند دیگه مثلا شب و روز و مرگ و زندگی و بلا و آسایش، همه اینها در مقابل هم معنی پیدا
می‌کنه.
از حافظ هم میگه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانن حال ما سبکباران ساحل ها. یعنی انسان تو این فرایند قرار نگیره
اصلا زندگی نیست. زندگی فراینده.
آفره.
از زندگی ساکن که زندگی نیست، زندگی فراینده. فرایند نشیب و فراز داره، شب و روز داره، تابستون زمستون داره.
آفره.
نور و ظلمت داره. نور و ظلمت اساس این عالمه. ببینین یه مطلبی درباره نور و ظلمت بگم که فرایند زندگی رو نور و ظلمت تشکیل میده. زندگی فرایند نور و ظلمت است. ما از ظلمت چی میفهمیم آقای لاریجانی؟ ببین من سه تا معنی میخوام برای ظلمت بکنم. اشخاصی که شما فرمودین در قفس حس و خیال گرفتارن، آخه بعضی مردم از حس و خیال بالاتر نمیرن، یعنی به عالم عقل کمتر راه دارن، یعنی قالب افکارشون در حد حسیات محسوساتی که میبینند و میشنوند و حد اکثر تخیل، از حد تخیل به عالم عقل کمتر راه دارن. نه همه آدم ها، بعضی ها. خب بعضی ها به عالم غیر متناهی عقل راه دارن. از یه آدمی بپرسی که تاریکی یعنی چی، فوری شب در نظرش میاد. شب تاریکه دیگه، نه؟ ظلمت یعنی تاریکی، شب ظلمانیه، تاریک. این یه معنی و درست هم هست. اگر تاریکی حسی رو از یک شخصی بپرسیم که تاریکی محسوس چیه، بلافاصله میگه شب تاریک، شب تاریک و بیم موج. شما شعرشم خوند. یه معنی دیگه هم در تاریکی هست که از حس میره بالاتر. نادانی
چه؟
ببینم نادانی نور تاریکیه،
ظلمت تاریکیه.
کسی که هیچی نمیدونه، این نور در فکرش ها تاریکیه،
تاریکیه،
ظلمت محض. هیچ اگه هیچی ندونه تو تاریکه،
اصلا نابیناییه.
و همون نابینی هم تاریکیه دیگه. نابینایی نمیبینه، تاریکه براش دیگه. پس مرحله بعد از تاریکی شب که حس محسوسه، و محسوسه یعنی ندیدنه، یعنی به جای دیدن نمیبینیم. حالا اینم یه بحث که ما تاریکی رو میبینیم یا نور رو نمیبینیم، حالا وارد این بحث نمیخوام بشیم. ما تاریکی رو میبینیم یا روشنایی را نمیبینیم، این هم یه بحثه ها. حالا ما اینه اینجا وارد بحثش نمیشیم. یه وقتی من دیدم تاریک بود، تاریکی رو میبینه یا نور رو نمیبینه؟ میگه تاریکی،
نور رو نمیبینه.
خب اینه والا یه خب پس یه تاریکیست که میگه شب تاریکه. آره. و هیچ نوری نیست و میگه شب تاریک میبینه.
سوم
تاریکی دوم جهل بود، نادانه، هرچی ازش پرسی نمیدونه. از یه آدم نادان چیزی پرسی جواب داره بده؟
نه
تاریک. سکوت و تاریک و ظلمت. تاریک سوم نیستی. نیستی عدم. نیستی دیده میشه؟
نه.
نیستی میشه تصور کرد؟ نیستی مطلق رو؟
نه.
نیسته این میز رو میشه تصور کنیم، ما فرض کنیم این میز اینجا نباشه، میشه تصور نیسته این میزه، نمیگه عدم ملکه، اما نیسته مطلق قابل تصوره؟
نه
اصلا قابل تصور. یعنی تاریکی و ظلمتی از نیستی بدتر نی
نیست. آفرین.
این تاریکی محسوس رو فردا خورشید طلوع میکنه میره، یا مثلا یه چراغ روشن میکنی اتاق تاریکه، اتاق روشن میشه، قابل جبرانه دیگه. این تاریکی رو ما با روشن کردن چراغ برطرف میکنیم، یا روز خودش میاد برطرف میکنه. تاریکی جهلم البته خیلی زحمت داره، شب رو با روشن کردن چراغ تاریکی شب رو برطرف میکنه، از اتاق چراغ تو روشن میکنه، اتاق روشن میشه، راحت ظلمت زدائی میکنیم. تاریکی جهل چجور برطرف میکنی؟ آسانه سخته؟
اونم سخته ولی میشه.
ولی میشه. آفرین. سخته اما میشه. یکقدر زور بزن یه مدت زیادی جهل ان شاء الله میشه تا حدی برطرف کرد. خب اونم قابل زدودن است تاریکی جهل. اما تاریکی نیستی رو چجور برطرف کنیم؟ نیستی در قدرت ما نیست. اون دیگه خداوند است که نیستی رو، یعنی هستی رو می آورد تا نیستی برود. آره خداوند
به این هستی در مقابل اون،
آره خداوند هستی رو ظاهر کرده.
چه برهانی زیباتر از همین برای اثبات
برای اثبات خداوند.
خیلی عاشق
هستی رو آورد، روشن کرد عالم را. عالم در پرتو هستی روشن شد، نیستی رفت
تمام.
و غیر خداوند که میتونه هستی بیاورد؟
هیچ
کس. آره پس زدودن نیستی در این سه مرحله که از کردم، شب تاریک و جهل مطلق و نیستی مطلق، اینا ظلمتن، مظاهر ظلمتن. خب شب رو با چراغ میزداییم، جهلم انشالله با طلب علم و کوشش، که ای کاش همه کوشش کنیم در طلب علم تا حد میتوانیم جهل رو برطرف کنیم، البته جهل زدائی کنیم.
اما بیم موت شاید هم باشه،
همونه. اما نیستی،
اما گردابی چون این حائر
و نیستی رو دیگه کار خداونده، خداوند نیستی رو ظاهر میکنه و هستی رو میآورد. و اینا مراحلی است که خب وقت زندگی، داشتم اینو میگفتم که زندگی در فرایند نور و ظلمته، در فرایند شب و روز علم و جهله. حتی زندگی علم و جهل، تو زندگی علم و جهل هم هست. تو اگر علم مطلق بود زندگی این صورتی که فعلا داره داشت؟
نه.
اگر همه مردم بر علم مطلق بودن اینجور زندگی میکردن؟
نه.
و اگر در نادانی مطلق بودن اینجور زندگی میکردن؟
این فرایند شکل نمیگیره،
این فرایند شکل نمیگیره. این فرایند زندگی انسان ها چه از نظر سیاسی، چه کشورداری، مدیریت، خانواده، فرد، حتی انسان در زندگی فردیش یه فرایند نور و ظلمت رو داره پشت سر میگذاره، یعنی شب و روز رو گذره میره. و انشالله اون جاودانی که شما اول مطرح کردین و اون جاودانی که همیشه تازه است، جاودانی که تازه به تازه، که در تازگی جاودانه باشیم انشالله، امیدواریم که برسیم. و آرزوی انسان هم اینه که به اون جاودانگی که هر لحظهش تازه است برسه.
آفرین.
انسان نیستیه که نمیخواد، میخواد؟
نه نه.
کسی از نیستی خوشش میاد؟
از فرار میکنه.
هیچ موجود از نیستی خوشش نمیاد.
همه در هستی هستیم.
همه در هستی هستیم. و حالا که در هستی هستیم، هستی میخواهیم.
هستی میخواهیم.
منتهاش بهترشو میخواهیم. و بله. و انشالله فراهم هم میشه.
امام جواد علیه السلام که تا روز شهادت اون بزرگوار هستیم زیبا فرمود. گفت سه چیز باعث جاودانگی میشه. اول کسی که من لا یمل من طلب العلم. از طلب علم خسته نشه.
اول کردم.
قشنگ فرمود.
خیلی خیلی.
یکی این که، دوم این که الاحسان و الناس، از نیکی کردن به مردم خسته نشه.
و اونم اثر علمه.
آره.
کسی که علم داره نیکی به اشخاص میکنه. بله.
ول ایغاظ باللیل و النهار.
به به به.
یعنی هم شب هم بیدار باشه هم روز.
و خب کسی که عالمه اصلا تاریکی نداره، خوابش هم بیداریه.
کلامش همین باشه.
همینه که معنی کلام حضرت همینه. آدمی که عالمه،
چقدر زیبا فرمود،
شبش هم در خوابم بیدار، اصلا خواب نمیره. آدم عالم حیه، زنده است.
آفرین.
و برای همیشه بیداره. الناس و نیام اذا ما تنتبهو اذا علمو هم انتبهو. علم خیلی چیزه، آگاهی.
این نباشه بیداری هم خوابه.
بیداری هم خوابه، همون که گفتیم دیگه. بله. یه حدیثی من سابق دیده بودم، الان سند شو یادم نیست که مستند عرض کنم، ولی تو ذهنم هست، از امام باقر گویا یا از امام صادق علیه السلام، خیلی حدیث عجیبیه. حضرت میفرماید که مردم معنی نیستی رو نمیدونند، معنی عدم رو نمیدونند، اگر بدانند زهرشون آب میشه و از ترس میمیرند.
چه
معنی نیستی رو خوب نمیدونند. ما نیستی رو فکر کنیم ولی توی اتاق نباشیم و جدگی هستیم، نیستی خیلی وحشتناک.
یا مرگی که نشست رو نیستی میدونند در حالی که نیست.
ولی نیستی خیلی وحشتناکه. بله انشالله که ما جا
یه مقاله میخوندم از یه عالم مسیحی راجع به اهمیت شب زنده‌داری و سحرخیزی که میگفت در فرایند شبان روز یه نسیمی میاد اصلا از جنس این عالم نیست. هر کی در معرض اون نسیم قرار بگیره اون نسیم جاودانگی و ابدیته.
این از کی خوندی شما؟
الان اسمش دقیقا یادم نمیاد.
مسیحی بود؟
مسیحی بود.
حالا من خدمت شما عرض کنم چه کلام خوبی فرمودی. حالا شما از اون مسیحی شنیدی که خب اونم خوب گفته. حالا من یک حدیث بخونم. این حدیث عجب حدیثی ظاهرا حضرت رسول الله علیه السلام یا از یکی از ائمه است. این عبارت حدیث برات میخونم. ان لله فی ایام دهرکم نفخات نفحات الا فتعرضوا لها، یعنی برای شما در مدت زندگی عمرتون نسیم های الهی هست که میوزد، یعنی از طرف خداوند نسیم های وزیدن میگیرد و به سراغ شما میآید. اون نسیم الهی که آمد سینت رو باز کن برو جلو نسیم،
آفرین،
از اون نسیم فرار نکن. عجب حدیثیه. فتعرضوا لها یعنی چه؟ یعنی برو جلو اون نسیم تا اون نسیم بهت بخوره. نسیم الهی، اون نفخه شما رو زنده میکنه، شما رو تازه میکنه و به جاودانگی میبره. خیلی خیلی حدیث خوبیه.
گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام میارد سبق.
سبق
گوش و هوش دارید این اوقات را، در پذیرید این چنین نفحات را.
نفحات را
نفحه آمد شما را دید و رفت، هر که را میخواست
با خودش برد.
آره
اون نفخه میباره، نفخه الهیه دیگه، تازه میکنه،
تازه
فرش تازه میکنه آدم. اون نفخه نسیمه، چون هر اصلا نسیم تازه کننده است دیگه.
آره.
حالا یه نسیم بهاری داریم، یه نسیم صبحگاهی داریم، یه نسیم الهی.
آره این باد سبا هم که یه مقاله ای هست راجع حافظ از نگاه حافظ همین معنی رو
بله
همون نفخه الهی.
بله همینطوره.
بله چقدر زیباست این جاودانگی موضوع که اینجا مطرح فرمود. بعد اینجا اومدی از حافظ هم دفاع کردی.
خوب.
کسانی که حافظ را شیاد دانسته و میگویند او از روی ساده اندیشی به ابدیت و جاودانگی عشق می‌ورزد، به این واقعیت اصلا توجه نداشتند که این شاعر حکیم پیش از آنها به تحول و دیگرگونی جهان باور داشته و درباره این دیگرگونی ها سخن گفته است.
آره و این اشاره به یک کتابی آقای لالی، یک کتابی دیدم یه آقای که اصلا یه بیت حافظم یعنی اصلا بوی از معنویت به مشامش نخورده اومده شعر حافظ نوشته. حافظ روی آدم میخاره فاسق فاجر دونسته و بیعقل. خب این من در این هم اشاره به اون آدم دارم که این نمیفهمه که تازگی که حافظ میفهمه، نو به نو شدنی که حافظ میفهمه، این آدم تا ابد نمیتونه بفهمه. اون تازگی و نو به نو شدنی که حافظ به اشاره میکنه اون نسیم الهی است، همون نفخه الهی، دفعه الهی است. حافظ خیلی خوب میفهمید اینا رو. اون آقا برداشته، حالا نمیخوام اسمش هم نمیبرم، اسم کتابش هم نمیبرم، نامربوط هایی گفته نسبت به حافظ.
آره. در حالی که حافظ هر لحظه ی زندگی رو همون آنی دارد، یا اون مجده ای دل که دیگر باد سبا باز آمد، هتهت خوشخبر از طرف سبا باز آمد، اصلا هر صبح را ایشون یک تجدید حیات دوباره عالم آفرینش میدانه.
آره. خب همه اینا اشکالاتی که اشخاص دارند و خوب هم حافظ نمیفهمند، در مرحله اول قرآن خوب نمیفهمند، اینه که خودشناسی ندارند، یعنی خیشتن خیش را نمیشناسند. متاسفانه خب همه این نادانی ها از اینه که آدم خودشناس نیست. این خیشتن شناسی اساس معرفته. ببین انسان یه هنری داره که این هنر هیچ موجودی در هیچ موجود این هنر نیست. بگم هنر چیه آقای لاریجانی؟ انسان میتواند خودشو به جای دیگران بذاره. شما میتونی خودتو به جای دیگه فرض کنی یا نه؟
میشه چرا نمیشه؟
میشه؟ من خودمو به جای یه عالم یا به یه جاهل یا به یه امیر یا به یه مأمور خودمو جای اون بذارم فکر کنم اگه من جام بودم چه کار میکرد؟
آره میشه.
عکسش هم میشه. اونو جا خودم بذارم.
میشه.
که او اگه جای محمود چه کار میکرد؟ فکر کنم که اگه من جای او بودم چه کار میکردم؟ او اگه جای من بود چه کار میکرد؟ اینه میتونه آدم این کارو بکنه؟ چه موجودی میتونه این کارو بکنه غیر انسان؟
انسان هیچ.
هیچ موجودی این کارو نمیتونه بکنه. چرا آدم میتونه این کارو بکنه؟ برای اینکه میتونه از خودش فاصله بگیره. ببین یه لغت هست در فارسی، همه میدونه این لغت رو، مکرر در مکرر در کتاب ها هست، ولی وقت من روش تأمل کردم یه لغت ها، ولی چقدر معنی داره و از همین حرف که زدم نشأت میگیره. یه وقت میگه خیش، خود، میگه خودم، خیش، یه وقت میگه خیشتن خیش. این کلمه خیشتن خیش رو دیدی یا نه تو کتاب های فارسی؟ خیشتن خیش.
چرا؟
خیشتن خیش یعنی چی؟ همینم خواهد بیه. خیش که دوتا نی، خیش یکیه. آدم دوتا خود که نداره، یه خود داره. اما خود خود، باز خود خودم تأکید نباشه، یه وقت میگه خود خودم تأکیده، یه وقت میگه خیشتن خیش.
خود خود خود
یعنی خیشتن را داره میبینه، یعنی خودشو داره میبینه. آدم وقتی خودشو میبینه دوتا لحاظ باید، یکی بیننده است، یکی دیده شده. خودشو میبینه دیده میشه یا نه؟ وقت دیده شده با بیننده یکی یا دوتاست؟
دوتا میشه.
پس از یه لحاظ بیننده است،
از یه لحاظ
دیده شده. این خیشتن خیشه.
آه.
و این کار انسانه.
جا.
هیچ موجود دیگه نمیتونه خودشو ببینه، خیشتن خیش نداره. ببینم اینه، یه وقت دیگه میگه گفتم حیوانات اگه عکس خودشون رو تو آینه ببینن میشناسن یا نه؟ یه گربه رو جلو آینه عکس رو میبینه داره؟
نمیشناسه.
میفهمه خودش این گربه یا نه؟
شاید حمله کنه به اون.
شاید حمله. باریکلا.
آره.
خوب گفتی. آره. یه گربه میبینه اما نمیفهمه خودشه. به همین دلیل چه بسا حمله کنه. خوب خوب فرمانده. تنها موجودی که وقتی تو آینه میبینه میفهمه خودشه انسانه. موجوداتی که چشم دارن عکس خودشون تو آینه میبینه. خب چشم داره. اما نمیفهمه خودشه. این همینه که انسان خیشتن خیش داره و میتواند خیشتن را بشناسد و نور و ظلمت خود را و در این فرایند زندگی را میشناسه. چون خودش میشناسه فرایند
زندگی. یعنی پس اینجا خیش و خیشتن میشه دوتا.
آره آره.
دو وجه.
آره آره آره. وقت در این خیش و خیشتن فرایند زندگی داره. وقت اگر به این آگاه داشته باشه، خب همیشه تازه است، هیچ وقت کهنه نمیشه. بعضی هم که اینا رو متوجه نیستن احساس ملالت از عمر میکنن، نمیکنن، خسته میشن، میگن یک نواختی ما رو کشته. بعضی از یک نواختی ندیدی گاهی گله میکنن خسته.
بله.
ولی آدم اگر به این مسائل توجه داشته باشه هیچ وقت یک نواخت نی، دو نفسش یک نواخت نی، همواره تازه است و در این فرایند زندگی میکنه.
طفل میگرید چراغ خانه را گم میکند، چون نگریم من که خود را در وطن گم کرده.
در وطن گم.
هر کسی گمگشته ای دارد در این دیر خراب، دوستان من خیش را در خیشتن گم
کردم. همین بود.
همین نکته ای کرد.
همین نکته بود. من خیش را در خیشتن گم کردم. اگه خیشتن داشت که میفهمد خودش رو میتونه ببینه، خیشتن خیش را میتونه ببینه، خودشو گم نمیکنه.
ای بسا انسان در بیرون چیزی رو گم کرد میتونه پیدا کنه، اما در خیشتن گم کرد سخته.
و اگر خیشتن را بداند، ببین اشخاص حالا به دنبال همین عرایض که خدمتتون عرض کردم، انسان هم تو که جاودانگی میخواد، سعادت میخواد، نمیخواد سعادت.
چرا؟ بله.
غالب مردم دنبال سعادت میگردن، همه مردم. سعادت رو کجا جستجو میکنن؟ تو خیابون، تو باغ، آخه. تو ملک، تو نمیدونم، تو پاریس، تو اروپا، تو این. سعادت رو من در بیرون خودم جستجو کنم یا در درون خودم؟ جواب بده.
در درون.
کسی که سعادت رو در بیرون خود جستجو میکنه ولو تا ابد عمر کنه، سرانجام به پوچگرایی میرسه.
آفرین.
ما کجا برم که چند کیلو سعادت در بیرون پیدا کنم؟
هیچ.
سعادت تو کجاست که بریم چند کیلوشو پیدا کنیم؟ بیرون سعادت وجود نداره. سعادت در درون ماست. اما اگر کسی سعادت را در درون خود جستجو کنه، این هم این طرف اون طرف هم نمیره. لازم نیست این شرق و غرب بره. اگر در درون خود بجوید سعادت را میابد. پس سعادت بیرون نیست، درون است. همین شعری که شما خوندی.
آره، در خیشتن جستجو کنه.
و آدم ها خیشتن را در خیشتن گم کرده هم.
آفرین.
این گرفتاریه.
اگر بدانن که خیشتنی دارن دنبال خیش میگردن.
میگردن.
چون نمیدانن نمیگردن.
و خود را در خود مییابن.
آفرین.
بله. سعادت را در کوه قاف نمیرن جستجو کنن.
دغدغه یافتن داریم اما اشتباهی میگردیم.
آره، جای دیگه میریم.
فکر میگیم تو اروپا است، تو آمریکا است.
هیچ کجا نیست.
تو پول، تو ثروت،
تو قطب شمال، قطب جنوب، هر جا بری آسمان هم به هر کجا که رو آسمان همین رنگ است.
تو اینا نیست.
حال در خود بیاب. میبینی همونجا حاضر بوده.
آفرین. چقدر هم قرآن ما رو خوب راهنمایی کرد و ما اشتباهی میریم. ائمه خوب راهنمایی کرد.
خیلی. بهترین حرفا رو فرمودند ائمه علیهم السلام.
و اون ایغازی که امام جواد فرمود همینه.
همینه، بیداریه.
نور بیداری.
نور بیداری. آدم ها در خوابن دیگه. یعنی همون یه نوع ظلمته، یه خوابه.
بله.
اون ایغاز، وقت کلمه یغزه، هم یغزه هست هم ایغاز. یغزه بیداری، ایغاز یعنی بیدار کردن.
آفرین.
یعنی آدم شاید خواب باشه، اون خودش میتونه بیدار کنه. من خودم باید بیدار کنم، دیگران منو بیدار کنم.
جالبه، خود انسان باید بیدار.
اگه من خودم به خواب بزنم هزار دو اردنگی به من بزنم بیدار میشم یا نه؟
نه متاسفانه
میذارم خودم به خواب.
آره.
اما اگه خودم از خواب بیدار کردم بیدار شدم دیگه.
آره. خیلی خوب.
ایغاز خیلی مهمه. کلمه ایغاز یعنی بیدار کردن.
بله. خیلی استفاده کردیم استاد. و در واقع ریشه همه این جستجوها و دغدغه ها و میل به جاودانگی و خیشتن شناسی و در خیشتن گردی و با همه برمیگرد به ریشه اون من، اون منی که
اون من.
آره، اون جوهر ازلی که خداوند به ما داده.
آره، واقعا عجب منیه.
چه منی؟ این جلوه ها شما بررسی میکنی.
واقعا من اصلی هم من خداست.
من اصلی هم بود.
من دیگه فرعیه.
ما یکی یکی داریم میایم جلو
انشاءالله.
آره. چقدر هم سخته تو این بازار آشفته آدم اون حقیقت رو نفروشه به بیگانه. و رهزنی های شیطان هم خیلی خطرناکه. کمین کرده، هر لحظه ممکنه که خلاص اینو بدوزه از ما. آره، یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. شاید هیچ یوسفی زیباتر از من ما
نیست،
نباشه واقعا.
یوسف اگه من نداشت زیبا نه.
آره. گفت و خوش گفت، برا خرقه بسوزان حافظ، یارب این قرف شناسی زکه آموخته بود. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.